آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم تا روزمون را و صبحمون را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه 22 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 21 شوال سال 1444 هجری قمری برابر با 12 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد راهی روشن خواهد بود، سپس تکراری ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخباری صبحگاهی را میشنوید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ما با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 می سال 2023 میلادی. هفتاد و هشت سال پیش در روز 12 می سال 1945 میلادی برلین پایتخت آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. بر اساس توافق‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم میان چهار دولت اشغالگری آلمان امضا شد، آلمان میان این چهار دولت تقسیم شد و برلین پایتخت آلمان نیز با این که در منطقه اشغالی شوروی واقع بود در اختیار چهار دولت شوروی، فرانسه، انگلستان و امریکا قرار گرفت. پس از چند اتحاد جماهیر شوروی برلین را محاصره کرد. هاری ترومن رئیس جمهور وقت امریکا تصمیم گرفت که محاصره برلین را بشکند. در این میان شورای امنیت ملی امریکا با هدف مقابله با شوروی دو گروه از بمب افکن‌های حامل بمب‌های هسته‌ای خود را به انگلستان اعزام کرد. امریکا برای شکستن محاصره برلین تا آستانه جنگ با شوروی پیش رفت. از دیگر پیامدهای این بحران تقسیم آلمان و دو کشوری آلمان غربی و آلمان شرقی بود. سی و هشت سال پیش در روز 22 اردیبهشت ماه سال 1364 هجری شمسی بمب در خیابان ناصر خسرو در تهران منفجر و منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد. در ادامه بمب‌گذاری های منافقین و گروهک های ضد انقلاب برای تضعیف نظام اسلامی و ناامن جلوه دادن جامعه ایران، گروهک منافقین این بار در خیابان ناصر خسرو که محل پر رفت آمد در مرکز تهران است مرتکب اقدام جنایتکارانه و بمب‌گذاری شدند. این بمب که از نوع زمانی و با قدرت تخریبی 50 پونتی TNT بود باعث ویرانی و آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه و یک کارگاه تولیدی پوشاک شد. در این حادثه 9 شهروند ایرانی به شهادت رسیدند و 45 نفر دیگر مجروح شدند. این گونه جنایت های گروهک منافقین ماهیت شعارهای عوام فریبانی آنها را آشکار ساخت. و 29 سال پیش در روز 12 می سال 1994 میلادی آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برقرار شد. پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی مقامات کرملین مردد بودند که منطقه قره‌باغ که اکثر جمعیت آن را ارمنی ها تشکیل می دهند و در دل جماهیر آذربایجان قرار دارد باید به جمهوری آذربایجان اضافه شود و یا اینکه در قلمرو کشور ارمنستان قرار بگیرد. این منطقه در سال 1923 میلادی به یکی از استانهای جمهوری آذربایجان تبدیل شد. سالها بعد اعتصابات عمومی سال 1988 اولین نشانه های بی‌ثباتی در این گوشه از خاک اتحاد جماهیر شوروی را آشکار ساخت. پس از فروپاشی شوروی منطقه قره‌باغ با 4400 کیلومتر مربع مساحت چند ماه پس از اعلام استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 میلادی خود را مستقل خواند. از آن زمان به بعد میان ارمنی های قره‌باغ که توسط ارمنستان حمایت می شدند و جمهوری آذربایجان جنگ در گرفت که به کشته شدن حدود 5000 قره‌باغی و نزدیک به 3000 آذربایجانی انجامید. نیروهای ارمنستان در سال 1992 میلادی به بهانه کمک به ارمنی های قره‌باغ اما به هدف تجزیه جمهوری آذربایجان به این کشور حمله کردند و حدود 20% از خاک این کشور از جمله قره‌باغ را اشغال کردند. دو سال بعد در 12 می سال 1994 میلادی با وساطت گروه مینسک که از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا مأمور پیگیری بحران قره‌باغ بود آتش بس میان دو کشور برقرار شد. از آن زمان قره‌باغ به یک جمهوری خودمختار داخلی تبدیل شد. با این حال از سال 1998 میلادی به بعد قره‌باغ یکی از مسائل سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می شود و هنوز راه حلی معقول برای آن پیدا نشده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام یارانی همراه، من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه همراه ما میمانید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 42، بیماری و پاک شدن گناهان. امام علی علیه السلام به یکی از یارانش که بیمار بود فرمود: خدا آنچی را که از آن شکایت داری موجبی کاستن گناهانت قرار داد. در بیماری پاداشی نیست، اما گناهان را از بین می برد و آنها را چنان برگ پاییزی می ریزد و همانا پاداش در گفتار، به زبان و کردار، با دستها و قدم هاست و خدای سبحان به خاطر نیتی راست و درونی پاک هر کس از بندگانش را بخواهد وارد بهشت خواهد کرد. امام علی علیه السلام هنگامی که یکی از یاران خود را بیمار می‌بیند، ضمن احوال پرسی به او می‌فرماید: خداوند آنچه از آن شکایت داری موجب کاستن گناهانت قرار داد. در بیماری پاداشی نیست، ولی گناهان را مانند برگ درخت پاییزی می‌ریزاند. همانا پاداش در گفتار و عمل است و خداوند متعال به خاطر نیتی پاک و درونی پاک هر کدام از بندگانش را وارد بهش خواهد کرد. خدا خداوند بخشنده و مهربان، بلکه مهربان ترین است. مهربانی که از لطف و رحمت بی پایانی خداوند نسبت به همه موجودات خبر می دهد. بر همین اساس تمامی آنچه که خداوند برای بندگانش پیش می آورد بر مبنای عطوفت و مهربانی است. چه آن زمانی که نعمت به انسان می رسد و چه آن زمانی که زحمت به انسان می رسد. قانون این دنیا چنین است که تا آن هنگامی که انسان در مسیر سعادت خیش حرکت کند، تمام امکانات در اختیار او قرار می گیرد. اما همین که در مسیر خطا و اشتباه قرار گیرد، خداوند او را به بلا و زحمت مبتلا می نماید تا بدین وسیله از مسیر اشتباه خود برگردد و توبه کند. دوستان گرامی، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم که تا پایان این برنامه همراهی ما میمانید. یکی از این رنج ها بیماری است. انسان در حال بیماری توجه خاص به خدا پیدا می کند و گاه به یاد مرگ می افتد و از گناهان خود توبه می کند. همین آگاهی، توبه و بازگشت به سوی خدا سبب آمرزش گناهان او می شود. امام علی علیه السلام در خطبه 143 نهج البلاغه در بیان علت و عرض امتحانات و ابتلاعات می فرماید: خداوند بندگانی خش را زمانی که عملی زیش انجام می دهد به کاهش میوه درختان و به نباریدن باران و بستن گنجینه های خیر مبتلا می کند تا انسان اهل توبه دل از معصیت و گناهان بکند، پند گیرنده پند بپذیرد و بازدارنده راه نافرمانی را بر بندگان بگیرد. خداوند استغفار را در برای خیر قرار داده است. همراهان گرامی، شما برنامه راه روشن را میشنوید. از شما دعوت میکنم در همین لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید. ممنونم که با ما همراه هستید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. حکمت 42 رو خدمت شما مطرح میکنیم. سخنی است که حضرت در مورد بیماری یکی از اصحابشون فرمودن و قال لبعض اصحابه فی علت اعتلها، نسبت به یکی از اصحاب در مورد یک بیماری که اون صحابی حضرت دچار اون بیماری شده بود، فرمود جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیئاتک. جمله ادامه داره که من به تدریج توضیح خواهم داد خدمتتون و این نکته به عنوان مقدمه این هست که کیفیت و محتوای دعای ما برای موقعیت‌های مختلف انسان‌ها فرق می‌کنه. مثلا اگر کسی یک عزیزی ازش فوت شده، یه جور دعا می‌کنیم، میگیم مثلا خدا رحمتش کنه، خدا به شما صبر بده. اگر کسی صاحب فرزند شده، یه جور دعا می‌کنیم، میگیم خدا برکت قرار بده در اون، خدا حفظش کنه. و اگر کسی ازدواج کرده، باز نوع خاصی دعا میکنیم. اگر کسی خانه خریده، دعا برای خرید خانه، یا اگر کسی سفر حج و زیارت رفته، یه جور دیگه دعا میکنیم. دعا در مورد بیمار هم همینطوره. یه وقت کسی در حین بیماری هست، ما با بیماری مواجه میشیم، خب دعای ما دعا برای شفای او هست. و یک وقت بیماری او تمام شده، ما برخورد میکنیم، اینجا دعای ما درخواست اجر و پاداش برای تحمل این بیماری است. این موردی که در این حکمت بیان شده از این قبیل هست که حضرت می‌فرماید خداوند قرار بدهد آن شکوا و ناراحتی و بیماری رو که داشتی موجب حت و ریزش گناهان تو، فإن المرض لا اجر فیه. چرا این جور دعا میکنه که خدا این بیماری رو وسیله ریختن گناهان تو قرار بده؟ برای اینکه مرض و بیماری که درش اجر نیست، ولی موجبه ولکن نهو یحط السیئات، گناهان رو میریزه و یحطها حتی الاوراق، همچنان که برگهای خشک در فصل پاییز از درختان میریزه، بیماری هم این گونه سبب ریزش گناهان میشه، البته اگر انسان این شایستگی رو داشته باشه. درخواست حضرت درخواست ریزش گناهانه، نه اجر، چون که اجر بر یک عمل هست، ثواب بر افعال نیکه، حالا چه افعال جوارحی و اعضایی باشه، مثل اینکه کسی با بدن خودش، با اعضا و اندام خودش کار خیری انجام میده، یا افعال قلبی باشه، مثلا نیت، اراده خیر، تصمیم و عمل صالح، که به اینها افعال قلبی میگن، اینم میتونه انسان رو مستوجب ثواب و اجر بکنه. عمل انسان هم یا فعل، مثلا جهاد، انفاق، احسان، کارهای اثباتی و انجامی، یا ترک، مثل ترک گناه، ترک اذیت، ترک مال حرام و رشوه و اختلاس و حرام خاری و امثال این. پس اونجایی که اجر هست در موردی است که عملی از ما سرزده باشه، اما مریضی نه فعله و نه ترکه، پس جای استحقاق اجر نیست، کاری از بنده سر نزده تا مستحق مزد و اجر باشه. اساساً بلاها و بیماری‌ها طبق روایات یا برای ارتقاء درجه است، البلاء للولا، اگر با دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی، گاهی برای پاک شدن انسان از گناهان یا برای کاهش گناه، چون که بیماری تأثیر میذاره، انسان ضعیف میشه، قوه شهوت و غضب در بیمار سست میشه، اون سولت انسان شکسته میشه و غضب و شهوت مبدا و منشه بسیاری از گناهان هستن. به اضافه کسی که مریض میشه، اون حالت قلبیش، یادآوری خدا، توجه به نعمت سلامتی، توبه از گناهان، پشیمانی، عزم بر ترک گناه، اینا در آدم مریض هست که اینا میتونه موجبات رحمت الهی رو فراهم بکنه. حت همونطور که اشاره کردیم یعنی ریزش گناهان، مثل ریختن برگ درختان و جدا شدنشون از درخت که دوباره بر نمیگردن به شاخه. پس حضرت چنین دعا کرد که خداوند این بیماری رو وسیله ریزش گناهان تو قرار بده، چون که مرض درش اجر نیست. خب پس اجر در کجاست؟ قسمت بعدی این حکمت عهده‌دار همین مسئله است.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان ای بنده.
بیماری سببی آمرزش گناهان از و پاداش و اجر ندارد، چرا که پاداش مربوط به عمل است، خواه با زبان انجام گیرد و خواه کار باشد که با دیگر اعضای بدن صورت گیرد. اما یک بیماری ناخواسته که انسان به آن مبتلا می شود، کار نیست که او انجام داده باشد تا خداوند اجر و پاداش برای او قرار دهد. جالب اینه که خداوند به نیت خوب و اراده انجام عملی نیکو پاداش قرار داده است، چرا که نیت خوب حکایت از معنویت یکی از آن است که کانونی وجودی شخصی نیت کننده سرشار از معنویت است که قصد انجامی کاری خوب را دارد. روشن است که چنین کانونی نورانی منشأ برکات و کارهای نیکی بسیار خواهد شد. بر همین اساس اعمال انسان بر پایه چگونگی نیت او سنجیده و ارزیابی می شود. و اما امام در قسمت پایانی این حکمت می فرماید: خداوند متعال به خاطر نیت پاک و درون پاک هر کدام از بندگانش را وارد بهشت خواهد کرد. خب یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه راه روشن با موضوع بیماری و پاک شدن گناهان به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم از شما که برنامه ما را گوش کرده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای عزیزانی دیار خوش ضمیر، مردمانی شاد و هم مهمان پذیر، موجی ما مهمانی منزلهایتان، مهمان باشد عطای حق پذیر. با نام و یادی خدا، سلام و درود و خدمت شنوندگانی گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان همراه، این هفته از جانی حکیم یک مخاطبی ما درباره وطن شعر قرائت کرده خواستاری پخش آن شده است که آن را میشنوید.
با صفا وطن، دلکشا وطن، رشک صد جهان، فخر ما وطن، تاج و تخت ما، رمز بخت ما، رنگ بخش صلح، پای تخت ما، ای مکان زر، معدن و گوهر، در جهان تو را داد زیب و فر، فیض برزگر، رنج رنج بر. با صفا وطن، دلکشا وطن، رشک صد جهان، فخر ما وطن، نبض جان توی، فیض خان توی، نوری هر دل و خاندان توی، ما خوشیم اگر در امان توی، تاج و تخت ما، رمز بخت ما، رنگ بخش سر، پای تخت ما، حسن این زمین، جنت برین، هفت رنگ سول، خاتم و نگین، نیست مثل تو شهر نازنین، تاج و تخت ما، رمز بخت ما، رنگ بخش سول، پای تخت ما.
تشکر میکنیم از این شنونده گرامی برای همکاری با رادیوی صدای خراسان. سفینه میرزاولی از ما درخواست کرده است که درباره راه‌های مؤثر پیشگیری و درمان فربهی یا چاقی معلوماتی مفصل دهیم. شنونده گرامی میگویند که سخن از زبان لقمان خوش است و این لحظه صحبت کارشناسی ساحه حلیمه رفیعه را منظورتان میگردانیم تا بیشتر آگاهی پیدا کنید.
وقتی که در انسان وزن زیاد می شود، انسان باید که سعی و کوشش نماید که وزن خود را کم کند. یعنی که چی باید کرد؟ وای باید که در یک شبانه روز 4-5 مرتبه خوراک خورد و آن خوراک هایی که از چرب کم هستند، خوراک هایی که کالریشان نسبتا کم هستند، عموماً چرب گاو، چرب گوسفند کم باشد و این چنین فعالیت جسمانی خود را باید آنها نیز زیاد کنند. می توانم که بیمارانی که به فربگی گرفتار هستند در یک شبانه روز باید 3-4 کیلومتر پیاده گردی کنند و از طرف بیگانی می توانند اون مواد هایی که اوگلیوودشان بسیار هستند، مواد هایی که در ترکیب آنها خمیری زیاد هستند، عموما استعمال نکنند و از طرف شبانه روزی می توانند میوه ها استعمال کنند، سبزیجات استعمال کنند و اینچنین کم حرکتی نیز باعث فربشوی انسان می گردد. برای پس کردن فربگی چندین ورزش درمانی ها هستند که در تمام بیمارخانه ها فعالیت میکنند و میتوانند آن زن ها یا که مرد هایی که به فربگی گرفتارند از این استفاده برند. تو چه اندازه که انسان وزن خود را سبک مینامد، همون قدر به بیمارشوی ایشیمیوی دل فشار بلندی کم دچار میشود. تیز تیز وزن را سبک کردن یا تیز تیز وزن را گرفتن نیست خود یکی از عامل بیماری های دل و رگ‌ها گرفتار شدن می باشد. یک شخص باید که فراموش نکند که غذای سالم از مقدار معین کربوهیدرات ها، سفیده ها، گوشت غوز، چرب ها و بیشتر از مینرال ها عبارت باشند که آنها به جویدن چرب در بدن، در پوست، در رگ‌های خونگر نگردانند. باعث وزن زیاد گشتن این کم حرکتی می باشد. امروز بیشتر با اتومبیل ها می گردند، در کار هم می شینند، عموماً حرکت نمی کنند. اگر شخص امروز تا 2-3 کیلومتر راه گردد، بیشتر ویلسیپد رانی کند، رژه خوراخوری را رعایت نماید. شخصانی که به بیماری ایشیمیوی دل گرفتارند یا که سکته دل را گذرانیدند، باید نسبت وزن خود بی اهمیت نباشند و همه وقت اویدی وزن خود فکر کنند. نه بلکه بیماران ایشیمیوی دل، بلکه بیماران فشار بلندی نیز باید که فکر کنند.
با سرود از استادی شادروان ظفر ناظم همراهی ما باشد.
جرخت خیش بر بستم از این خود، همه گفتن با ما آشنا بود، ولیکن کس ندا نیست این مسافی، چی گفت و با که گفت تا از کجا بود، ولیکن کس ندا نیست این مسافیر، چی گفت و با که گفت تا از کجا بود. چشم من جهان جز ره گذر نیست، هزار راه رو یک هم سفر نیست، با چشم من جهان جز ره گذر نیست، هزار راه رو یک هم سفر نیست، گذشتم از حجور خیش و پیوند، که از خیشان کسی بگانه تر نیست، گذشتم از وجود پیخش و پیوان که از پیشان کسی بگانه تر خسان را در بغل پرورد و میگذشت زمان فتنه ها آورد و میگذشت خسان را در بغل پرورد و میگذشت دو صد بغداد را
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان عزیز، حالا با نقل یک لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
در شهر شکلاف اگر پیشتر در خاطرتان باشد روس زبان ها زیاد بودند. خیلی حاضر هم هستند و کمتر نسبت به سالهای پیشین. خلاص گپ یک خانه بسیار آشنایی یک روز ماندگی 30 سالش همه 87 90 ده یک روزی بیمار میشد بعد فرزندش پسرش بود از خطیش جیزش ایوان پدایدی سودا سینوک پسرش هم آمده است دستش به ودیتا وزمی استراف شانسکی نوش کردی کالونی استوگی داده است Купи баранок в таз и пойди в мечеть к мусульманам. Сегодня джума намаз. Зайди, попроси, пускай какой-нибудь мусульманин зарежет этот баран. И для меня, дар хак иман дуо кунат в таз, так? Бахчашам возьми джума, масчид доме дуря, дардашиш корди истаравша. Гусфана дар дароматгуи, масчид бастаги, амиха дароматас, мусульмани есть в таз. Намазы джума, хама джим. Хама джим, я гонка с главной взяла. Пашеям хава по паризас, они из 100 дивай улус, бачо иди, шах шуду мон деген. Мусульмане есть, куда як бачак, я мусульманин. Види сюда, кутас, бро, кутас. Беру не масшиду бро, варда, кутас, вот баран. Зарежь, пожалуйста. Отец просил, вот мусульмане, пускай дуа делают. Вай бачам сарасин. Вот мы нами дарам почеку, я ему господа, на басасу, калаша, гриф, тасараша. Хун паридаги, руи, вай бачи, русба. Им бачи, тоджикам, кутас, кутас. کار داده سرود یشم هدی مسلمانی پزایی پسکای نگو دیرجی پاتوم زریجی میفتاد با همه چیز خونشون کو همه خدا داداش کرد یشم مسلمانی نیست کفته درام داده بطور همه جیم بعد بالو با نیو کرد است وی داد جز غلامی مسلمانی وی داد کفته من دو بالو با ایستاده گه آدمم و ایمی از سایسی نه سویتوگا دوخه اتا آنی مسلمانی افتاد
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تا تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، به پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان رسیدیم. روزگارتان آباد و آسوده باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی در مجلس مهمانی عده‌ای دور هم نشسته بودند. همه آنان مردم فهیم و دانشمند بودند که با هم مباحثه می کردند. از قضا مردی نادان نیز در میان آنان بود که بیشتر از همه حرف می زد و سخنهای بیهوده می گفت. هر صحبتی که به میان می آمد، مرد جاهل زود خودش را وسط بحث می انداخت و درباره آن اظهار فضل می کرد. بحث‌های او هم اغلب سخنان مضحک و ناپذیرفتنی بود. افراد حاضر در جمع از لاف‌ها و سر و صدای بیهوده او کلافه شده بودند. یک بار که درباره خواص زعفران گفتگو پیش آمد، مرد جاهل باز شروع به یاوه‌گویی کرد. یکی از علمای مجلس که دیگر صبرش تمام شد، رو به او کرد و گفت: تو که چنین اظهار فضل می کنی، آیا تا کنون اصلا زعفران را به چشم دیده ای؟ یقین دارم تا امروز هنوز نامش را هم نشنیده ای. مرد ابله پاسخ داد: تو اگر یک بار زعفران دیده ای، من آن را در ماست می ریزم و می خورم. تا به حال 100 بار و بلکه بیشتر آن را با نان و ماست خوردم. همه حضار از این حرف احمقانه مرد نادان شروع به خندیدن کردند. مرد فاضل به او گفت: ای بیچاره ساده، تو حتی پیاز را هم به زور می دانی که چیست. وقتی درباره چیزی اطلاعی نداری، بی خود چرا منم منم می کنی و حرف اضافه می زنی؟ چرا وقت خود و جمع را با حرف های بی سر و ته می گیری؟ سپس ادامه داد: کسی که هنوز آداب معاشرت را نمی داند و با ادب و نزاکت بیگانه است، چطور می تواند درباره اخلاق و حکمت صحبت کند؟ مباحثی که اینجا مطرح شد، حکیمان و بزرگان علم در آن مانده اند. آن وقت تو درباره آنها حرفهای گنده گنده می زنی؟ تو باید اول چیزهای ابتدایی را بیاموزی تا بعد بتوانی وارد مسائل کلان شوی. سخن را باید با استدلال و منطق گفت، نه از روی هوا چیزی پراند. پراکندگویی هم حدی دارد، نباید همه چیز را مسخره کرد. این را همیشه آویزه گوشت قرار بده که خداوند حکیم دو گوش و یک دهان به انسان داده است، یعنی دو برابر آنچه حرف میزنی باید سکوت کنی و بشنوی. پس وقتی چیزی نمیدانی بیهوده سخن مگوی، که خاموشی و سکوت بسیار برای تو برازنده تر است. اگر امروز اینجا ساکت بودی و حرف نمی زدی، دست کم کسی به نادانیت نیز پی نمی برد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح غرفه تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه تهران. دیدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با رئیس جمهور ترکمنستان. و واکنش ایران با اقدام پارلمان شوئدیا ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. غرفه تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه تهران افتتاح شد. وزیر فرهنگ تاجیکستان با همراه نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با حضور در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه غرفه تاجیکستان را افتتاح و با مسئولان نمایشگاه دیدار و گفتگو کردند. زلفیه دولتزاده با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بزرگترین رویداد منطقه در بخش کتاب است اظهار داشت، سلامت فرهنگ انسان و جامعه ایرانی با نمایشگاه کتاب گره خورده است. اگر جامعه سلامت فرهنگی داشته باشد، دورنمای خوب خواهد داشت. هرگاه کسی نمایشگاه کتاب تهران را ببیند، به این مطلب یقین حاصل میکند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران است در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره تبادلات ادبی با کشور تاجیکستان با توجه به حضور این کشور با عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تأکید کرد. سال گذشته هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، تبریز، شیراز و برگزار شد و ما نیز در دوشنبه، خوجند و چند شهر دیگر تاجیکستان برنامه‌های فرهنگی مختلف برگزار کردیم. سفیر تاجیکستان در ایران نیز در بخش از سخنانش شمندازی و تعامل فرهنگی ایران و تاجیکستان را نخستین برنامه مورد توجه اهالی فرهنگ تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران دانست و ادامه داد. نگاه ادبیات معاصر تاجیکستان رونمای از دانشنامه زبان تاجیکی، شعر ایرانی و تاجیکستان، چهار برنامه غرفه تاجیکستان با عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تاجیک تهران است. پس از این دیدار وزیر فرهنگ تاجیکستان به همراه سفیر این کشور در تهران در همراه مدیران نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بازدید کردند. حکم بازداشت 8 روزه برای نخست وزیر سابق پاکستان. دادگاه دیوان محاسبات ملی پاکستان حکم بازداشت 8 روزه برای عمران خان صادر کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
دادگاه دیوان محاسبات ملی پاکستان حکم بازداشت 8 روزه برای عمران خان صادر کرد. در حالی که 2 روز از بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام فساد مالی می‌گذرد، هوادارانش همچنان در شهرهای مختلف پاکستان در خیابان‌ها حضور داشته و به ساختمان‌های دولتی حمله کردند.
واکنش مردم رو می‌بینید که شدیداً به نحوه دستگیری رهبران حزب تحریک انصاف معترض هستند و به خیابان‌ها اومدن.
این حرکت ما تلاش برای آزادی عمران خان و دفاع از حق و حقوق خودمونه.
به گفته رسانه‌های پاکستان در این تظاهرات و نارامی‌های ناشی از آن تا کنون دست کم 10 کشته و صدها زخمی به دنبال داشته.
ما به خونه هامون بر نمی‌گردیم تا زمانی که عمران خان را آزاد کنه.
مقامات دولتی پاکستان با اشاره به حمله معترضین به ساختمان‌های دولتی و حساس اعلام کردند با هر گونه اختشاش و نارامی برخورد قاطع خواهد شد.
سرکاری و نجی ملاک
حمله به اموال و تاسیسات دولتی و حساس اقدامی علیه امنیت کشور است. ما با تمام کسانی که خود را از قانون بالاتر می‌دانند به شدت برخورد خواهیم کرد.
همچنین در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی 8 نفر از رهبران و نمایندگان حزب تحریک انصاف را به اتهام‌های مختلف بازداشت کردند.
پلیس برای بازداشت من به اینجا آمده. ما معتقدیم این رویکرد یک انتقام سیاسی است. از هواداران خودمان می‌خواهیم تا زمان آزادی عمران خان به تلاش خود ادامه دهند.
وضعیت فعلی پاکستان در برخی از مناطق این کشور به ویژه در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا به گونه ای است که دولت برای کنترل نارامی‌ها نیروهای ارتش را فراخوانده. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با سردار بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تأکید شد که اولین سفر سردار بردی‌محمدوف به تاجیکستان نقش مؤثری در رشد و گسترش روابط دوستانه و همکاری های راهبردی دو کشور خواهد داشت. در این دیدار طرفین در مورد طیف گسترده موضوعات مبرم همکاری تاجیکستان و ترکمنستان از جمله در بخش های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین گسترش روابط بین پارلمانی با توجه به 30 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت. ابرهای سیاه در آسمان روابط فرانسه و ایتالیا، بحران مهاجرت همچنان میانه دو کشور اروپایی همسایه فرانسه و ایتالیا را شکراب نگه داشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
ابرهای سیاه در آسمان روابط فرانسه و ایتالیا. بحران مهاجرت همچنان میانه دو کشور اروپایی همسایه فرانسه و ایتالیا را شکراب نگه داشته است. پس از آنکه ژرارد درمنان وزیر کشور فرانسه جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا را شبیه مارین لوپن رقیب مکرون در انتخابات و دروغگویی را وجه مشترک احزاب راست افراطی بیان کرد و گفت
خانم ملونی دولت راست افراطی منتخب دوستان خانم لوپن قادر به حل مشکلات مهاجرتی که بر اساس آن انتخاب شد نیست.
بار دیگر سونامی در روابط دو کشور رخ داد. وزیر خارجه ایتالیا سفر رسمی خود را به پاریس لغو کرد و خانم نخست وزیر به خبرنگاران گفت روز قبل از شروع بحران با مکرون تلفنی گفتگو داشته. ملونی تاکید کرد در گفتار خصوصی و علنی فرانسویان نفاق وجود دارد. تنش میان دو همسایه با بیانیه دولت فرانسه مبنی بر اینکه روم یک شریک اساسی برای پاریس است فروکش نکرد، به ویژه آنکه عضو دیگری از کابینه مکرون در دفاع از وزیر کشور بار دیگر دولت راست افراطی ایتالیا را به دروغگویی متهم کرد.
Je crois que surtout ce que a voulu dire Gérald Darmanin.
منظور ژرارد درمنن این است که کسانی که قول می دهند مشکلات پیچیده ای چون بحران مهاجرت را در یک لحظه حل کنند دروغگو هستند.
در این بین وزارت خارجه فرانسه در بیانیه مطبوعاتی از روابط پاریس روم بر اساس احترام متقابل تمجید و تلاش کرد اوضاع را آرام کند، اما آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا خواستار عذرخواهی رسمی و واضح‌تر فرانسه شد. ملونی نخست وزیر ایتالیا نیز به فرانسویان هشدار داد نباید برای خروج از مشکلات داخلی از دیگر دولت‌ها استفاده شود. ایتالیا با نزدیکی به سواحل لیبی و تونس بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر بحران مهاجران است. به گفته مقامات فرانسوی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 10,000 مهاجر در مناطق مرزی ایتالیا دستگیر شده اند که افزایش 33% نشان می دهد. به باور تحلیلگران اروپایی در ورای بحران مهاجران بین ایتالیا و فرانسه شاید بتوان حجم وسیعی از اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را جستجو کرد. شهسوارحسینی، خبرگزاری صداوت سیما، پاریس.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام پارلمان شوئدیا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متأثر از عناصر تروریست و مرتد ملت ایران دانست و به شوئدیه ها هشدار داد منافع ملی شوئدیا و روابط دیرینه دو کشور را فدای منافع دشمنان شناسنامه‌دار ملت ایران نکنند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به اقدام نابخیرادانه پارلمان شوئدیا مبنی بر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا افزود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران و دارای هویت رسمی و قانونی منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همگان با دیگر ارکان نیروهای مسلح مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مرزهای کشور را بر عهده دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراتر از مسئولیت دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از یک دهه گذشته تا کنون با ایفای نقش تعیین کننده در مبارزه ضد تروریسم بین المللی تکفیری و داعشی نقش تاریخی در حفاظت از صلح و امنیت منطقه و بین المللی ایفا کرد و چنین نقش از حافظه تاریخ ملت ایران با ویژه مردم کشورهای منطقه که تحت هجوم تروریست های سیای تکفیری و داعش قرار گرفته بودند پاک نخواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران به دولت شوئدیا توصیه کرد با دوراندیشی و درایت و فرو افتادن از دام پهن شده برای روابط دو کشور اجتناب کند و با تفکر نسبت به پیامدهای چنین اقدامات نسنجیده منافع ملی شوئدیا و روابط دیرینه دو کشور را فدای منافع تروریست ها و رژیم آپارتاید صهیونیستی و دشمنان شناسنامه‌دار ملت ایران نکند. محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه در سازمان ملل. دبیر کل سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار غیر نظامیان را محکوم و از ادامه آن ابراز نگرانی کرد و همزمان شورای امنیت هم جلسه غیر علنی در این باره تشکیل داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شورای امنیت سازمان ملل همزمان با اوج حملات رژیم صهیونیستی و افزایش تعداد کشته‌های غیر نظامیان در غزه، جلسه اضطراری اما غیر علنی تشکیل داد. هیچ عضو شرکت کننده در آن هم بعد از جلسه صحبتی از هر گونه نتیجه احتمالی آن جلسه نکرد. دبیر کل سازمان ملل هم درباره اوضاع غزه از کشتار غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد و گفت: با نگرانی عمیق آخرین تحولات امنیتی در غزه و خطر تلفات بیشتر را دنبال می‌کند. بیانیه او را معاون سخنگوی سازمان ملل خواند.
تلفات غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان محکوم و غیر قابل قبول است. اسرائیل باید در عملیات نظامی خود به تعهدات بین‌المللی از جمله تعهد به استفاده متناسب از زور و رعایت اقدامات احتیاطی برای حفظ جان غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی عمل کند.
همزمان نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل در نامه رسمی از دبیر کل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرد در مقابل وحشیگری‌های رژیم اسرائیل اقدام جدی کنند. ریاض منصور در جمع خبرنگاران هم گفت:
اسرائیل بار دیگر بدون هیچ گونه خویشتنداری، عذاب وجدان یا مجازاتی به غزه حمله کرد و در مقابل چشمان جامعه بین المللی و شورای امنیت همچنان به تجاوزات و حملات نظامی مکرر خود به غزه ادامه می دهد. حملاتی که منجر به شهادت و زخمی شدن غیر نظامیان، از بین رفتن زیرساخت‌ها و ایجاد رعب و وحشت میان مردم شده است.
نماینده فلسطین گفت جامعه بین الملل باید برای مجازات جنایتکاران جنگی اسرائیلی اقدام فوری و جدی کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا انجام شد. مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا در قطر برگزار و تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم با تیم‌های امارات، فلسطین، هنگ کنگ همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 قطر روز پنجشنبه برگزار شد و 24 تیم در قالب‌های 4 سید و 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌پردازند. تیم ملی ایران در سید اول این بازی ها با امارات، فلسطین، هنگ کنگ همگروه شد. مسابقات جام ملت های آسیا 2023 ابتدا قرار بود در چین برگزار شود، ولی به دلیل کرونا چین از میزبانی انصراف داده و قطر به عنوان میزبان جام ملت های آسیا انتخاب شد. بر این اساس زمان دقیق این دوره از رقابت ها اعلام شد که از 10 تا 28 ژانویه سال 2024 در قطر برگزار می شود. این تاریخ به دلیل گرمای هوای قطر انتخاب شد. درخشش تکواندوکار نوجوان تاجیک در مسابقات بین المللی دانش آموز یکی از مراکز مؤسسه آموزش عمومی شهر دوشنبه در مسابقات بین المللی تکواندو مقام اول را کسب کرد. دانش آموز صنف پنجم مؤسسه آموزش عمومی دولتی شهر دوشنبه در مسابقات بین المللی تکواندو که در شهر دوشنبه برگزار شد مقام اول را کسب کرد. آسیم الدین بابازاده، رئیس مؤسسه آموزش عمومی پیشدبستانی و متوسطه عمومی اداره آموزش و پرورش شهر دوشنبه گفت 200 ورزشکار از تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در مسابقات بین المللی تکواندو شرکت کردند و افزود در این رقابت ها نظر رکاموف، دانش آموز صنف سوم مکتب شماره 4 دانش آموزی تیزهوش شهر دوشنبه مقام دوم مسابقات را کسب کرد. تلاش بسکتبال شهردار گرگان برای قهرمانی سوپر لیگ غرب آسیا. تیم بسکتبال شهردار گرگان نماینده ایران در نخستین دیدار رقابت های سوپر لیگ غرب آسیا میزبان الریاض لبنان است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
شهرداری گرگان پنجشنبه شب در نخستین بازی از مرحله فینال بسکتبال غرب آسیا میزبان الریاضی بیروته. شهرداری گرگان و الریاضی در مرحله گروهی دو بار به مساف هم رفتن که سهم هر کدوم یک برد بوده.
تیم ریاضی لبنان توانسته که در واقع دو تا از بازیکنان خارجی خودش رو تعویض کنه و دو تا از بهترین بازیکنان که شاغل در لیگ استرالیا و چین بودن رو به تیم خودش اضافه کنه، به علاوه یک بازیکن تیم ملیش که در واقع تیم خودش رو تقویت کردن. در صورت تیم ریاضی همیشه خوب بوده، الان هم بهتر از قبل هست.
شاگردان مهران حاتمی برای رسیدن به فینال زوباهن رو در نیمه نهایی از پیش رو برداشتن.
تیم قهرمان بسکتبال غرب آسیا میشه که به دو برد از سه مسابقه برسه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرین مشترک تیم ملی والیبال نشسته ایران با قزاقستان. اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته ایران با قزاقستان شامل 5 دیدار دوستانه هم می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال نشسته کشورمون چند روزی هست که از تیم والیبال نشسته قزاقستان میزبانی میکنه.
اردوی مشترک از 15 تقریبا اردیبهشت ماه شروع شده و 23 تموم میشه، 9 روز.
بچهای ما هر روز دارن بهتر میشن از لحاظ تاکتیکی و تجربه بیشتری و از این اردو دارن کسب میکنن.
در کنار این تمرینات مشترک دو تیم برای آمادگی بیشتر 5 دیدار تدارکاتی هم با هم برگزار کردن.
هر بازی که با تیم ملی ایران انجام میدیم کیفیت تاکتیکی تیم ملی قزاقستان هر روز داره بهتر میشه.
تیم های والیبال نشسته ایران و قزاقستان برای حضور در قهرمانی آسیا که قراره از 9 تا 19 تیر ماه در آستانه قزاقستان برگزار بشه آماده میشن.
این بازی با تیم های اینجوری خوب برای تیم ما خیلی خوب که خودمون رو بتونیم محک بزنیم.
البته برای مسابقات قهرمانی آسیا قرار تیمی جوان راهی آستانه بشه.
واسه جوانان هم یه تجربه میشه و هم یه محکی میخورن انشالله واسه قهرمانی آسیا.
آخرین مرحله از اردوهای تیم ملی والیبال نشسته کشورمون برای حضور در قهرمانی آسیا اواسط خرداد ماه آغاز میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیران خارجه اتحاد عرب یکشنبه گذشته در قاهره طی یک نشست مشورتی پشت درهای بسته در باره بازگشت سوریه به اتحاد عرب پس از غیبت 12 ساله توافق کردند. در پیشنویس این تصمیم آمده است شرکت حیاتای سوری در نشستای اتحاد عرب از روز 7 می از سر گرفته شد. این تصمیم اتحاد عرب چرخش 180 درجهی در موضع قبلی آن در باره سوریه محسوب می شود. چند ماه بعد از آغاز بحران سوریه در 12 نویبر سال 2011 برخی کشورهای عربی مانند قطر و عربستان سعودی خواهان تعلیق عضویت سوریه در نشست‌های اتحاد عرب شدند. بهانه این کشورها برای تعلیق کرسی سوریه در جلسات اتحاد عرب اتهام سرکوب مردم توسط دولت سوریه بود. برخی کشورهای عربی نیز نمایندگی‌های سیاسی و حتی کنسولی خود در سوریه را تعلیق و تعطیل کردند. اکنون بعد از حدود 12 سال از آغاز بحران و شکست پروژه براندازی و فروپاشی دولت قانونی سوریه و باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در قدرت، اتحاد عرب در نشست در سطح وزیران درباره رفع تعلیق کرسی دمشق و بازگشت سوریه به این اتحادیه تصمیم نهایی را در پیش گرفت. این تلاش ها از 2 پیش آغاز شد و در این مدت موضوع بازگشت دمشق به اتحاد عرب همواره تکرار شده بود. نکته مهم این است که این اتحاد عرب بوده که خواهان بازگشت سوریه به این اتحادیه شده است. برخی مقامات سوریه اظهار داشتند که آنها درخواست بازگشت ندادند، بلکه این خواسته را خود کشورهای عربی مطرح کردند. حالا اگر دمشق اصرار یا درخواست برای بازگشت به اتحاد عرب نداشته، سوال این است که سوریه در حال بازگشت به اتحاد عرب است یا اتحاد عرب در حال بازگشت به سوریه؟ جالب توجه این است که در سالهای ابتدای بحران سوریه، هنگامی که شماری از کشورهای عربی روابط سیاسی خود با دمشق را قطع کردند، بشار اسد در سخنان تاکید کرد به زودی کشورهای عربی به سوریه باز خواهند گشت. به نظر می رسد آن روز که اسد درباره آن سخن گفته بود فرا رسیده و اکنون اتحاد عرب در حال بازگشت به سوریه است. اسامی هلالی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما در این باره چنین گزارش داد.
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب. این مسئله در نشست قاهره به اتفاق آرای کشورهای عضو اتحادیه عرب و بدون اینکه سوریه شرطهای آنها را بپذیرد تحقق پیدا کرد.
بعد از 12 سال همان کشورهایی که در توطئه علیه سوریه دست داشتند حالا رأی موافق دادند تا سوریه به اتحادیه عرب برگردد. به عبارتی این کشورها منافعشان را در همگرایی با سوریه و فاصله گرفتن از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا تشخیص دادند.
تصمیم به لغو تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب ناشی از رشته تحولات و رایزنی‌هایی است که در طول چند ماه اخیر در منطقه رخ داده است. این روند با سفر هیئت‌های پارلمانی چند کشور عربی آغاز شد و در چند هفته اخیر هم به سفرهای متقابل وزیران امور خارجه سوریه و عربستان سعودی به ریاض و دمشق متجلی شد.
ادراکت الدول العربیه
هر چند انگیزه در کشورهای عربی برای بازگشت به سوریه از قبل وجود داشت، اما شاید بتوان گفت تا زمان وقوع زلزله بهمن ماه گذشته در سوریه و ترکیه عرب‌ها جرأت ظهور و بروز آن را نداشتند.
همچنین ناظران در دمشق این رویداد را پیروزی برای سوریه و در عین حال ضربه‌ای به آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمردند.
آمریکا به طور آشکار با روند همگرایی در منطقه مخالفت و حتی به همراه همپیمانان غربیش از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با سوریه ابراز ناخرسندی کرد.
در دمشق این باور وجود دارد که اثرگیری مجدد روابط میان کشورهای عربی و سوریه و همچنین حضور قوی جمهوری اسلامی ایران از شکل‌گیری نظم نوینی در منطقه غرب آسیا حکایت دارد که آمریکا در آن جایی نخواهد داشت.
در عین حال بازگشت سوریه به اتحاد عرب اقدام در راستای حرکت جمعی کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با دمشق پس از شکست پروژه مشترک ائتلاف غربی عربی با سرکردگی آمریکا برای سرنگونی دولت سوریه و بشار اسد قلمداد می شود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی که واشنگتن از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای عربی و منطقه ناتوان بوده، با ابراز خشم کاخ سفید از این روند اعلام کرد با وجود ورود مجدد سوریه به اتحاد عرب به اجرای تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه ادامه خواهد داد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما معتقدیم که سوریه در حال حاضر مستحق پذیرش مجدد در اتحاد عرب نیست. تحریم‌های ما همچنان به قوت خود ادامه دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره این تصمیم واشنگتن نوشت تصمیم برای پذیرش مجدد سوریه در اتحاد عرب نشان دهنده بی‌اعتنایی به منافع آمریکا در منطقه است و نشان می‌دهد که کشورهای آسیای غربی سیاست‌های مستقل از نگرانی‌های غربی را در پیش گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت عجله اعراب برای استقبال از دمشق در جمع خود با وجود مخالفت‌های آشکار آمریکا اتفاق افتاد. تلاش‌های آمریکا برای برکنار کردن بشار اسد و جایگزینی او با یک دولت به اصطلاح فراگیر و دموکراتی به جای نرسید و مقامات آمریکایی در حاشیه قرار گرفتند.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، خلاصه خبرهای امروز تاجیکستان، ایران و جهان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتان گردید. همینک مشروع خبرهای این ساعت خلاصه خبرها تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. افتتاح غرفه تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه تهران، دیدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با رئیس جمهور ترکمنستان، و واکنش ایران به اقدام پارلمان شوئدیا ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید یاران همه تا روزی دل روزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر به کامی دلی ما، تا بیچراغی به در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گل ما. به مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما. قرآن هم مددم بود نگه داری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار.